الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
صلى الله على محمد وآله محمد.
خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت کردند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگ باران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن می گیم بهره های وافری در جهت تقرب الله و نیل به قله های بلند کمال اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود ان شاء الله. روز 17 ربیع علاوه بر میلاد پیامبر اکرم، میلاد امام صادق، ششمین امام بزرگوار ما اهل ولا نیز واقع شده. میلاد امام صادق میلاد دوباره پیامبر است به تعبیری، حرکت عظیمی که امام صادق علیه السلام انجام دادن دوباره اسلام رو احیا کرد. خب میدونی شرایطی که امام صادق علیه السلام به امامت رسیدن شرایط خاصی بود، دوران اوجگیری نهضت‌های ضد اموی و سست شدن پایه‌های حکومت بنی امیه و آغاز دستیابی بنی عباس به قدرت بود با شعار دروغینی که می‌دادند که می‌خوایم حق اهل بیت رو از دشمنان اهل بیت بگیریم. و خاطرتون هست که سران اون نهضت ضد اموی مثل صفاح، مثل ابو مسلم خراسانی، امثال اینا یه بار اومدن ملاقات امام صادق علیه السلام در مدینه و با اصرار خواستن از امام صادق که حضرت رهبری نهضت اونها رو به عهده بگیره، چون اگر حضرت این به عهده دار می‌شدن مشروعیت پیدا می‌کرد این حرکت. و امام صادق تو اون مجلس فرمودن شما مبارزتون علیه بنی امیه به پیروزی خواهد رسید، اما مبارزه شما مبارزه ای نیست که ما اهل بیت در اثر پیروزی مبارزه به قدرت برسیم. شما اهداف صرفا سیاسی و دنیایی دارید، رقیب سیاسی بنی امیه، در حالی که ما با این دیدگاه اصلا به حکومت نگاه نمی کنیم. شما پیروز خواهید شد بر بنی امیه، اما پیروزی شما به معنی حاکم شدن ما اهل بیت نیست، ولو شعاره حمایت از حقوق ما اهل بیت رو شما در نهضتتون اختیار کردید برای جلب قلوب مردم و همراهی مردم. الان موقعیتی که حضرت روی کار آمدن موقعیت عجیبی است و داستان بسیار پیچیده است. یعنی این نهضت‌های ضد اموی که از یک طرف شروع شده و اوج گرفته دیگه، حکومت بنی امیه به شدت سست شده، خلفای اموی دوران‌های بسیار کوتاهی برای خلافتشون دارن و پی در پی هی عوض میشن و سقوط میکنن، فضای جامعه هم فضای بسیار عجیبی شده. او جریانی که از زمان معاویه دیگه به صورت رسمی شروع شد، جعل احادیث دروغین برای مسخ دین، اون جریان همچنان ادامه پیدا کرده و قوی شده. بنابراین یک دین خرافی افیونی تخدیرآور سرشار از افکار نادرست در جامعه ترویج شده، جریان‌های مختلف فکری انحرافی تو جامعه میدان پیدا کردن، از یه طرف غلات که اهل غلوب بند، اینا یه گروه شدن و مریدانی دارن. دهریه که ماتریالیست ها هستند و منکر خدا و ماورا و طبیعه، اینا هم جریان فکری شدن و طرفدارانی پیدا کردن تو جامعه اسلامی. قدریه که این هم تحت تاثیر همون افکاری است که از آغاز دوران بنی امیه ترویج شد، جبریگری، به خاطر اینکه خودشون رو مبرا بدانند از مسئولیت جنایاتی که مرتکب می‌شدند حکام بنی امیه. این جریان قدریگری به شدت رواج پیدا کرده بود، یه عده مردم جبری مسلک شده بودن. یک حرکت بسیار موذیانه‌ای که صورت ظاهری صورت علمی بود اما با اغراض به شدت خطرناک، حرکت نهضت ترجمه تو دنیای اسلام شروع شد. فلسفه یونان رو دستگاه اموی با بکارگیری اهل فضل شروع کرد ترجمه کردن به زبان عربی و ترویج اندیشه های فلسفه یونانی، به خاطر اینکه رقیب و بدیلی در برابر آموزه های اهل بیت علیهم السلام تو جامعه بتراشه. یک موج غرب زدگی در برابر جریان در واقع معارف اهل بیت رو ترویج میکرد. به هر حال به شدت اوضاع جامعه اوضاع پیچیده ای بود. خب شما میدونید، حالا بحث کنم این دوتا حادثه رو، یعنی دوران پیامبر رو با دوران امام صادق علیه السلام، تا یه نکته ای رو تحلیل کنم از بینش و بعد دیگه این عرضم رو جمع کنم بریم سراغ بحث بعدی جلسه. ببینید وقتی که دین ظهور میکنه، اسلام وقتی ظهور کرد، خب دیدیم بعد از 13 سال دوران مکه با هجرت پیامبر به مدینه حکومت اسلامی شکل گرفت. وقتی دین به شکل یک حکومت قدرت رو به دست میگیره، یکی از عوارض اجتناب ناپذیرش اینه که نیروهایی که تا دیروز به صراحت به عنوان دشمن رو در رو ایستاده بودن، با شعارهای بیپرده شرک، کفر، الحاد و میجنگیدن با دین، امروز گروهی از اونها در جبهه جنگ علنی با دین باقی میمونن اما گروه دیگری از اونها رنگ عوض می کنن. به ظاهر به جمع مؤمنان می پیوندن در حالی که در قلب و دل به همون ارزش ها و آموزه های جاهلی معتقدن. اینجا جریان نفاق متولد می شه. لذا یکی از لوازم اجتناب ناپذیر حکومت های دینی جریان نفاقه. آدم هایی که قلبن به ارزش های دین ذره اعتقاد ندارن، جز دنیا پرستی، جز همون فرهنگ طاغوتی، به هیچ چیزی دل نبستن اما در ظاهر آمدن تظاهر به دیانت میکنن و تظاهر به ارزش‌های دینی میکنن و تظاهر به باور به انقلاب میکنن و تظاهر به احترام به ارزش‌های انقلاب میکنن و تظاهر به احترام به شهدا و خون شهدا میکنن و امثالی هر پدیده نفاق متولد میشه. این لازمه اجتناب ناپذیره به قدرت و حکومت رسیدن دینه. افراد دروغی که تظاهر به دیانت میکنن ولی در باطن دنبال همون دنیا طلبی های خودشون هست و دنیا پرستی هاشون. خب جریان نفاق وقتی قوی میشه دنبال اغراض خودشه، با دین که هیچ سر سازگاری نداره که، ولی اون تظاهر به دین میکنه. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا ولی اذا خلو الى شیاطینهم قالوا انما نحن معكم انما نحن مستهزئون. میگن ما با رفقای خودشون که جمع میشن میگن آقا ما با شما ایم، ما داریم مسخره میکنیم اینا رو، میگیم ما ایمان آوردیم. درست شد؟ پس در باطن دشمنن، در ظاهرم اومدن تو حاکمیت حکومت اسلامی پست و مقام هم گرفتن، رئیس و مدیر رو نمیدونم دستن در کار حاکمیت هم بعضن شدن. اینا برای از پادر آوردن دین به دو روش ممکنه وارد بشن، چون در شرایط که اسلام ظهور کرده تمامیت اسلام وابسته به وجود پیامبر خاتم. اینا دو تا برنامه در پیش گرفت جریان نفاق. اول آمد یه جوری پیامبر رو از بین ببره، یعنی توطئه ترور رسول الله رو ریختن. یادتونه این بحثا رو کردیم به مناسبت های مختلفی از تاریخ، که یادتونه تو بازگشت از حجۃ الوداع تو مسیر که پیامبر برای مدینه می آمدن، اون گروه چگونه طرح رم دادن شتر پیامبر از و پرت کردن پیامبر از بالای دره به ته دره و به قهر رسوندن پیامبر رو تدارک دیده بودن. نمونه های اینها مکرر اتفاق افتاد. پس یا در پی اینن که رهبر رو که این دین رو پایه گذاشته او را از بین ببرن و با این طریق مشکل خودشون رو حل کنن و دوباره به قدرت برسن، و اگر موفق نشدن مترصد این هستن که رهبر به هر حال سنش بالا میره، پیر میشه، میمیره و بعد از مرگ او با یک حرکت کودتایی قدرت رو به دست بگیرن و حاکمیت رو در اختیار داشته باشن. یه سلامات ختم فرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه.
خب این مرحله طی میشه، یعنی مرحله نفاق. نفاق تظاهر به ایمانه، تظاهر به باور داشتن و احترام گذاشتن به ارزش‌های انقلاب و دینه. اما دوره سومی در پیشه که دوره بسیار دردناکتری است. اون دوره دوره کفر علنی است، دوره کفر ظاهر و تجاهر در داخل حکومت اسلام. یعنی شما دیدید بعد از کودتای سقیفه و منحرف شدن جریان حکومت از مسیر اصلی که پیامبر تعیین فرموده بودن، اوائل کار حکومت هایی که سر کار اومدن خب تظاهر به تقدس میکردن، تظاهر به دیانت میکردن، اما وقتی قدرت به خلیفه سوم رسید کم کم الزامی به این که حتی تظاهر به اعتقاد به دین و انقلاب پیامبر بکنن هم در خودشون نمیدیدن. شما ولید ابن عقبه ها و فرماندارهایی رو میبینید که در حکومت اسلامی صاحب منصبهای حساس هستن و علنی شرابخواری میکنند و مرتکب اعمال منافی عفت میشن. یعنی این از مرحله نفاق، یعنی فاز سوم این، یعنی بعد از دوره سالوسی و تظاهر دروغین به اعتقاد به ارزش‌های انقلاب و نظام، فاز بی پرده به رویارویی این ارزش‌ها آمدن در عین حضور در منصب‌های حکومتی رو باش مواجه، و در ادامه حکومت خلیفه سوم بالاخره جریان وقتی که به بعد از یه دوره 4 سال خورده یه کوتاه حکومت امیرالمومنین علیه السلام به هر حال مسئله جریان انحرافی خلافت و حکومت به دست بنی امیه میفته صریحاً، معاویه میبینید چه میکنه. یزید ابن معاویه رئیس حکومت اسلامی، رهبر نظام اسلامی، میبینید چه میکنه. به اسم امیرالمومنین یزید ابن معاویه علنن شراب میخوره، علنن زنا میکنه، علنن انکار میکنه اصل وحی رو. لعبت هاشمو بالملک فلا خبرون جا اولا وحیون نزد. به صراحت میگه بابا بنی هاشم با حکومت بازی کردن و الا نه وحی نازل شده بود نه خبری از آسمان آمد، همش دروغ بود، بازی سیاسی بود، پیامبر و اهل بیتش را انداختن. و در این حال میتونه به عنوان امیرالمومنین رأس حکومت اسلامی باقی بمونه. این فاز سومه، این بعد از دوره نفاقه، دوره سالوس و اینکه پشت پرده کسافت کاریاشون رو داشته باشن، علنی احترام به خون شهدا و احترام به ارزش‌های انقلاب بذارن، این فاز دوم بود. فاز سوم فازیه که در پست‌های حکومتی حکومت اسلامی میستن و به صراحت به همه ارزش‌های دین و انقلاب توهین و هیچ مشکلی هم برای شغلشون پیش نمیاد، همچنان در مسند خودشون باقی میمونند. از اگه بعضی از دوستان تو اون جلسه دیدن که مدیر رسما اعلام میکنه که بله دانشگاه قبرستان نیست که عکس شهید توش بچسبونن، و هیچ مشکلی هم برای ریاستش باقی نمیمونه هیچی، بلکه ارتقایش هم میدن به معاونت دانشگاه هم منصوبش میکنن. این ثقیل نباشه برای ما، این همون دوره تجاهره، یعنی بعد از دوره سالوس و نفاق دوره تجاهره، آشکارا همه ارزش‌های دینی رو بهش توهین کردن، اهانت کردن، و بعدم هیچ مشکلی هم برای شغل و مقامشون پیش نیومدن و همچنان به عنوان دولتمرد در سمت‌های خودشون باقی موندن. اگه اون صحنه رو شما دیدید ثقیل نباشه هضمش براتون، طبیعیه، این همون چیزی که تو تاریخ اسلام اتفاق افتاد. علی حال خب اینجاست که دیگه اصلا جامعه میپوسه، یعنی با این جریان‌های حکومتی اصلا ارزش‌های دینی مسخ میشه. ممکنه اسمی از ارزش‌های دین و انقلاب گفته بشه اما محتوا اصلا اونها نیست. صحبت از عدالت میگویند و ستم میکنند، صحبت از آزادی میگویند و به اسارت میکشند، صحبت از اصلاح میگویند و افساد میکنند. اینجاست که احیاء اون ارزش ها با اون محتوای نخستینش ضرورت پیدا میکنه. امام صادق علیه السلام توی چنین مقطعی عهده دار میشه. خب قرآن صراحتا میگه، میگه پیغمبر اکرم در واقع شاخصه های کارکردی نهضتش ایناست دیگه، یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. این در صدر برنامه حکومت و نهضت رسول الله درسته؟ امر به معروف و نهی از منکر. دوم، یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، یعنی بنا کردن همه نظام ها، ارزش ها، قواره ها، مقررات بر پایه ارزش های اصیل و واقعی. و سوم، یزع عنهم اثرهم، برداشتن بار سنگین از روی دوش جامعه که مردم با راحتی بتونن تنفس کنن تو جامعه، با راحتی زندگی کنن، زندگی توأم با شکنجه و رنج نباشه، فضای جامعه اینجوری بشه. چهارم، بل اغلال التي كانت عليهم، قل و زنجیرها رو هم از اندیشه ها و هم از دست و پاها بردارن، مردم آزاد احساس آزادی کنن. این اون چیزیه که قرآن میگه پیامبر براش اومده بود. اما حکومت اسلامی که بنی امیه داشتن اداره میکردن، بله توش همین آیات هم قراء تو مسابقات نمیدونم سراسری قرآن کریم هم این آیات، همین آیات رو هم خیلی قشنگ میخوندن، جایزه اول هم میگرفتن. اما اون چیزی که عمل میشد پشت این تلاوت های خوش لحن این آیات، آیا واقعا یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر بود؟ یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث بود؟ یزع عنهم اسرهم بود؟ بل اغلال التي كانت عليهم بود؟ اینا بود واقعا؟ یا به عکس منکر حاکم بود و اگر کسی سخن از معروف میگفت محکوم میشد، خبائث رایج بود و اگر کسی میخواست صحبت از طیبات بگه مطرود میشد؟ سنگینیه حاکمیت اموی نفسها رو بریده بود، مردم با شکنجه زندگی میکردن، گفت زندگی کردن من مردن تدریجی بود. و آزادی حاکم بود، نفسها رو در سینه حبس کرده بود اختناق اموی. اونم انحراف فرهنگی که اشاره کردم، جریان قدریه، جریان قلات، جریان نمیدونم ترجمه اندیشه های یونانی و ترویجش، جریان نمیدونم ماتریالیزم و دهریه و امثال اینا، که او جریان اسلام در واقع محرفی که با احادیث مجعول ساخته بود بنی امیه. خب امام صادق تو چنین موقعیتی به امامت میرسه و کار عظیم امام صادق علیه السلام بعثت مجدد پیامبر اکرم، دوباره زنده کردن اسلام. اگر مذهب ما رو مذهب جعفری مینامند، به یه اعتبار به این خاطره، اسلام رو امام صادق دوباره زنده کرد. تو این مقطع بود که امام صادق به دوش خودش این مسئولیت سنگین رو میدید که دوباره بیاد باز تعریف کنه ارزش ها رو، دوباره تعریف بکنه انقلاب رو، دوباره تعریف بکنه دین رو، نهضتی رو که پیامبر آغاز کرده بود رو دوباره بیاد تبیین بکنه، چون اون چیزی که به نام انقلاب و اسلام تو جامعه اموی اون روز رایج بود فقط در باجه ها مشترک بود با اون چیزی که پیامبر آورده بود، اما در محتوا زمین تا آسمان متفاوت. کار بزرگ امام صادق علیه السلام دوباره زنده کردن محتوای دین پیامبر اکرم. لذا تولد امام صادق به تعبیری تولد مجدد رسول الله، و چقدر زیباست که این دو در یک روز هم اتفاق افتاد، یعنی هر دو در 17 ربیع الاول، یکی در 17 ربیع الاول 53 سال قبل از هجرت و دیگری در 17 ربیع الاول 83 سال بعد از هجرت. به هر حال نقش عظیم امام صادق علیه السلام بی بدیله در تاریخ حیات این دین بزرگ، و همه ما مدیون این امام بزرگوار هستیم برای اون چه که از آموزه‌های ناب دینی امروز در دسترس ماست. و حالا این نکته‌هایی که گفتم انشالله فقط به عنوان قصه خوانی و مرور بر تاریخ گذشته نباشد، گذشته رو باید خوند برای اینکه حال رو فهمید و تحلیل کرد و اون وقت حرکت درست رو تشخیص داد و در پیش گرفت. به هر حال هم میلاد پیامبر اکرم رو و هم میلاد امام صادق رو محضر فرزند بزرگوار این دو چهره عظیم تاریخ آفرینش، یعنی حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا، و همه دلدادگان پیامبر و امام صادق صلوات الله علیه ما، خصوصا عزیزانی که در خدمتشون هستم، تهنیت عرض میکنم و امیدوارم خدا ما رو قدردان و شاکر در برابر این نعمتهای عظیم قرار بدهند و ایدانه همه ما رو انشالله صدور امر فرج و ظهور حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا قرار بدهد انشالله. خب یه صلواتی ختم بفرمایید.